فاینل فانتزی از اون بازیه که 35 ساله هست. فاینل فانتزی بزرگترین جی آر پی جی دنیاه و این سری تاریخچه جالبی داره. امروز میخواییم یه تاریخچه مختصر مفید از تمام بازی های سری، بازی مین لاینش در واقع، ببینیم و ببینیم که چطوری به همچین جایی رسید. امیدوارم که با من همراه باشین و لذت ببرین از این سری بی نظیر. اولین بازی این سری در سال 1987 اومد که توسط اسکوئر ساخته شد. اون موقع اسکوئر هنوز اسکوئر اینیکس نبود و اسمش اسکوئر بود. این بازی روی نینتندو انترتینمنت سیستم یا همون فامیکام در ژاپن اومدش و تو این بازی شما توی شهرهای مختلفی میرفتین و به طور رندوم با یک سری دشمن و همون دیمن ها میجنگیدین و این بازی سبک ترن بیس رو داشت، چیزی که توی این سری فوق العاده آیکونیک شد و بسیاری از بازی‌های این سری ازش استفاده کردن. اول از همه قرار بودش که این بازی اسمش باشه فایتینگ فانتزی، ولی متاسفانه یه سری تخت بازی و اینا اسمشون فایتینگ فانتزی بود، برای همین که می‌خواستن مخففش ازم بشه FF، تبدیل شد به فاینال فانتزی. بازی داستان خیلی ساده ای داشت، قرار بود 4 تا جنگجوی لایت در واقع و خیر در واقع برن و جلوی گارلند که الان کاملا تسخیر شده توسط تاریکی و اسمش شده بود کیاس رو جلوشو بگیرن و بتونن دنیا رو نجات بدن. آکاتوشی اووازو خالق این بتل سیستم آیکونیک، یعنی همون ترن بیس سیستم بود و خودش میگه که از دانجن اند دراگن یا بازی مشابهش الهام گرفته واسه این و نوباو اوماتسو خالق موسیقی بی‌نظیر این بازی بود که سالهای سال دهه ها برای کل سری موسیقی ساخت و واقعا لژندریه. و بله، حقیقت داره که بازی قرار بود آخرین بازی اسکوئر باشه. البته همونجوری که الان دیدین دلیل این که بازی اسمش فاینال فانتزی این نیست، ولی قرار بود آخرین بازی باشه چون که داشتن ورشکست می‌شدن و ساکاگوچی در واقع کارگردان بازی اول می‌خواست بعد از اینکه این بازی رو ساخت بره دوباره دانشگاه و درس بخونه و بیخیال بازی سازی شه، ولی همونجور که می‌بینیم تاریخ چیز دیگه ای رو ثابت کرد و بازی انقدر موفق شد که باعث شد 16 تا بازی اصلی ازش ساخته بشه، کلی اسپیناف و به یکی از بهترین و آیکونیک ترین سریای کل دنیای گیمینگ تبدیل شد. این بازی روی فامیکام اون موقعی که اومد 600 هزار یونیت تونست بفروشه. فاینال فانتزی 2 سال 1988 اومد و همونطور که قبلا گفتیم فاینال فانتزی ها از همه چیز جدان، نه کاراکترشون با هم یکیه نه دنیاشون یکیه، ولی یه سری چیزای مشترکی با هم دارن. یکی از این چیزای مشترکی که با هم دارن تو این بازی برای اولین بار معرفی میشه. تو این بازی ما برای اولین بار چوکوبوها رو میبینیم و چوکوبا همونجوری که میدونی نه تنها توی تمام بازی فاینال فانتزی از این به بعد وجود داشتن و هستن، بلکه حتی اسپین آف سری خودشون هم دارن به عنوان چوکوبو ریسینگ. در واقع توی این بازی دستشون چون خیلی بازتر بود، بالاخره موفق‌تر شده بودن و راحت‌تر بود خیالشون، تمرکز خیلی خاصی روی داستان بازی گذاشتن و مثل قبل دوباره ما 4 تا قهرمان داشتیم به اسم‌های لیون، گای، ماریا و فریان که علیه امپراتور خبیث به اسم ماتایاس قرار بود بجنگن که می‌خواست با دیمن‌ها دنیا رو تسخیر کنه. توی این بازی ما برای اولین بار یکی دیگه از در واقع رسم رسومای سری به اسم سید رو می‌بینیم. سید تو این بازی نقش جور تاکسی رو در واقع داشت و توی این بازی برای اولین بار سید رو میبینیم و همونجور که میدونیم تا به همین امروز کاراکتر سید به یک شکل و یک فرمی همیشه بوده و خواهد بود، حتی همین الان که بازی 16 اومده و فوق‌العاده محبوب شد. این بازی مثل بازی قبلی فوق‌العاده موفق بود و تونست این دفعه 800 هزار نسخه توی ژاپن به تنهایی بفروشه و البته هنوز شماره یکی تو امریکا ریلیس نشده بود و یکم گیج کننده بود که قرار بودش که بعداً ریلیس بشن یه سریشون. فاینال فانتزی 3 سال 1990 ریلیس شد و همچنان همین بازی به غرب نیومد. اون زمان ساکاگوشی باز هم به عنوان کارگردان برگشت که کارگردانیش کنه و تو این بازی برای اولین بار ما دمیجی که میزدیم و میتونستیم ببینیم که چقدر بوده. اگه مثلا 9 تا بود 9 تا بالاش مینوشت، اگه 3 تا بود 3 تا مینوشت، که فوق العاده مفید بود و تو میفهمی که اوکی چیزی که داریم انجام میدیم چقدر میتونه مفید باشه. و برای اولین بار هم سیستم جاب به سری اضافه شد. تو این سیستم شما با داشتن شغل‌های مختلف استت مختلف میگیرین و متناسب اون مرحله یا باس قوی‌تر یا یه سری استتتون رو ضعیف‌تر می‌کردین. و یه سری اکشن مخصوص هم هر کدوم از این جاب ها داشتن، مثل اینکه اگه مثلا دوز انتخاب کنین خب میتونین دوزی کنین، یا اگه دراگون انتخاب کنین میتونین بپرین، که تمام این ابیلیتی ها مخصوص فقط اون شغله، چیزی که توی جی آر پی جی های امروز هم هنوز هست و الهام گرفتن ازش، مثل یاکوزا لایک دراگن یا حتی اکتوپاف تراولر که خود سکوئر اینیکس در واقع ساخته. تو این بازی ما برای اولین بار هم سامن کردن هیولوها رو دیدیم عین لوایفن، و این ماجرا ترجمه به یک راست تو تمام سری که به هر حال یک جوری این سامن ها باز هم میرفتن و میومدن. داستان بازی راجع به 4 تا یتیم بود که یک کریستال توی قاری پیدا میکنن و یک قدرتی میگیرن و اون کریستال ازشون میخواد که بالانس رو به دنیا برگردونن، و با کشتن زاندی که خودش در واقع نوکره یه دونه موجود فوق‌العاده قدرتمند از خودش بود، بتونن در واقع اون بالانس رو برگردونن و تاریکی رو شکست بدن. این بازی به تنهایی تو ژاپن 1,000,000 نسخه فروخت ولی از ژاپن خارج نشد تا سال 2006 که اون موقع هم ریمیک شد برای نینتندو دی اس. و اما برسیم به دوران SNES از سالهای 1991 تا 1994. بازی چهارم این سری به طرز عجیبی به عنوان بازی دوم توی آمریکا ریلیز شد، از عجایبی که اون موقع انجام میداد سکوئر، که باعث گیج شدن همه شده بود که خب چرا. این بازی واسه اولین بار سیستم ATB یا Active Time Battle رو آورد که بعداً هم مدل مختلفش رو ما توی سری میبینیم و بازی های دیگه حتی. این وار ولی ما 5 کاراکتر رو کنترل میکنیم به جای 4 تا، و هر کدومشون هم کلاس مخصوص خودشون رو داشتن که قابل تغییر نبود برعکس اون جاب سیستم. و داستانش هم مثل همیشه یک قهرمانی بود که جلوی یک جادوگر سیاه این دفعه باید میگرفت که دنیا نابود نشه. این بازی هم مثل قبلی ها فوق‌العاده موفق بود و 1.44 میلیون کپی در ژاپن به تنهایی فروخت، و وقتی هم تو امریکا ریلیز شد 340,000 یونیت تو امریکا فروخت، و این اولین بازی بودش که یکی از لژندهای دنیای فاینال فانتزی یعنی تتسوی نومورا روی این سری کار کرد و اون موقع نقش دیباگر رو داشت. ولی فاینال فانتزی 5 سال 1992 وقتی اومد و باز هم فقط تو ژاپن اومد، یه سری تغییراتی رو داد. اول از همه سیستم ATB رو داشت ولی خب یه سری تغییرات ریز توش داده بود و سیستم جاب رو هم خیلی بزرگتر کرده بود. در حدی شده بودش که شما وقتی یک جابی روش کار میکنی و لیول آپش میکنی، هم اسکیل های جدید میگه و هم قدرت های جدیدی که مخصوص فقط اونجا و اون کاراکتر بود. داستان بازی هم راجع به کاراکتر به اسم بارت کلاسا بود که با یک شهاب سنگی در واقع ارتباط میگیره، دستش خور بهش و اون هم باز دوباره سری قدرت هایی میگیره و بعد جلوی یک سری کریستال رو حالا بگیره که تا یک سری موجودات خبیثی که فوق‌العاده ترسناکن به این دنیا نیان و رهبرشون که کاملا خبیث بوده به اسم اکستیف نتونه بیاد. و این بازی هم مثل بقیه فاین فانتزی ها موفق بود و تونستش 2.45 میلیون کپی فقط تو خود ژاپن بفروشه. فاین فانتزی 6 که به عنوان نسخه سوم تو امریکا فروخته شد در سال 1994 اومد. این بازی آخرین بازی سوپر فامیکام بود و ساکاگوچی این بار به عنوان تهیه کننده اومد، چرا که الان شده بود اکسیکیتیو وایس پرزیدنت و وقت کافی نداشت واسه کارگردان یک بازی دیگه، و به جاش کیتاسه که نویسنده بازی پنجم بود به عنوان یکی از کارگردانای بازی اومد در کنار هیروکی ایتو که از اولین بازی خودش مشغول بود با هم کار کردن و کارگردانی کردن. کیتاسه روی داستان بازی کار کرد و ایتو روی بتل سیستم بازی و گیم پلیش، و ساکاگوچی هم نظارت میکرد بر کار کیتاسه که مطمئن شده داره درست انجام میده کارشو. این وسط هم نومورا به جای دیباگر تبدیل شده بود به گرافیک دیزاینر بازی و تونسته بوده یه سه کاراکتر خیلی معروفی رو خلق کنه مثل شادو و ستسویا. این بازی یک ویلن خیلی باحال و عجیب غریبی هم داشت به اسم کفکا که یکی از آیکونیک ترین ویلن های کل سری شد، نه تنها به خاطر دیزاین خیلی جالبی که داشت بلکه به خاطر شخصیت عجیب غریبی که داشت. و این بازی برای اولین بار دو کاراکتر به نام بیگز و وینچ رو به ما داد که یه جوری رفرنس بودن به استار وارز و تو کل فرانچایز به عنوان یه جوری گگ موندن و همیشه هم میومدن. بازی ششم کلی آپشن به بازیکن میداد واسه کاستومایز کردن سلاحاتون، آرمورهاتون و اکویپمنتاتون، و حتی اگه کرکتری از پارتیتون در واقع ماجیک نداشت میتونستین توی بازی انقدر باش بازی کنین و بهش در واقع قابلیت بدین که بتونه لو از ماجیک هم استفاده کنه و حتی قابلیت سامن کردن مانستر پیدا میکرد و این مانستر هم اسمشون بود اسپر و البته باز هم موفق بود و این دفعه ولی خیلی دیگه فروخت و 3.1 میلیون نسخه توی سراسر دنیا تونست بفروشه. و اما برسیم به دوران پلی‌استیشن از سال 1997 تا 2001، جایی که آیکونیک ترین بازی های سری و آیکونیک ترین این سری به تنهایی یعنی فاینل فانتزی 7 به دنیا اومدن. تا قبل از اون تمام بازی فاینل فانتزی واسه نینتندو اومده بودن و می اومدن، ولی اسکوئر میخواست با گرافیک 3 بودی یه ذره کار بکنه و یک تک دموی درست کرد به اسم فاینل فانتزی SGI که کاراکترهای فاینل فانتزی 6 با پولیگون های 3 بودی بودن توش و یه جورایی باعث شدش که کلن این اعتماد به نفس رو بگن که بیان سراغ کامل سبودی کردنش. اون موقع هم شایعاتی بودش که دارن واسه نینتندو 64 در واقع میسازن این بازی رو، ولی خب این شایعات درست از آب در نیامد چون که فضای لازم رو واسه دیتای بازی نینتندو 64 کارتریجاش نداشت و این بازی به جاش برای پلی استیشن ساخته شد که سی دی رام میخورد و به طور اختصاصی کلن بازی برای اون اومد و 3 دیسک رو اشغال کرد. این بازی اولین بازی بودش که سری به طور کامل 3D شده بود و 2D رو کنار گذاشته بودن. دنیای بازی کاراکترهای 3D داشتش توی بک‌گراند های 3D که از قبل رندر شده بود و هیچ کدوم در واقع قابل اینتراکت به اون صورت نبود. دیزاین کاراکترها هم وقتی بهشون در واقع میرفتیم برای کاتسین و اینجور چیزها فوق‌العاده دفرمه و ساده بود و سینماتیک هایی هم داشت که از قبل رندر شده بودن که اونا دیگه کاراکترها خب نرمال تر بود دیزاینشون و منطقی تر، که انقدر سینماتیک و قشنگ دیزاین شده بود که زمان خودش همه رو انگوش به دهن کرده بود و انقلابی بود و البته احتمال اینا بخاطر سی دی رام بود که میتونستن این همه دیتا رو توش جا بدن. تتسویا نومورا هم جای یوشیتاک آمانو رو به عنوان مین کاراکتر دیزاینر گرفت و تونسی سه کاراکتر فوق آیکونیک در کل دنیای گیمینگ رو خلق کنه، نظیر کلاود و سفیروف. داستان بازی هم اولین بار بود که تم‌های سایفای توش داشت به جای اینکه کلاً فانتزی باشه و راجع به یک شهر بزرگ مثل میدگار بود و کلاود استرایف که یک دونه سرباز قدیمی اون سیستم بود و یک سیستمی به اسم شینرا وجود داشت که داشتش زمین رو در واقع سوراخ می‌کرد به گرفتن یک سری ماتریال به اسم میکو و این ماکو یونیت ها میکو هر جور که میخواین تلفظش کنین در واقع به زمین داشت آسیب میزد و این وسط هم یک نفر بود به اسم سفیروف که قبلا تاپ سولجر اینها بود و الان دیوونه شده و میخواست دنیا رو نابود کنه که انتقام بگیره. کلا اتفاقات خیلی عجیبه تو این داستان میفته و داستان فوق العاده بزرگی داشت و در حدی بود که تا به همین امروز هم کلی بازی راجبش داره میاد، هم فیلم داشت، هم اسپیناف داشت، هم بازی موبایل داشت که خودتون میدونین و الان هم که هم ریمیک و هم ریبرف داره میاد و یک بازی دیگه هم باز دارن. یکی از بزرگترین بازی ها، شاید اصلا کلا بزرگترین بازی این سری فاینل فانتزی 7 باشه و توی این سری 7 ما چیزای جدیدی هم دیدیم که مثل سیستم لیمیت بریک. سیستم لیمیت بریک چیزی بودش که توی 6 هم بود ولی نه اسمش لیمیت بریک بود و نه این مدلی کار میکرد و اینجوری جوری ورژن تکمیل شده اون بود. در این حال هم این بازی فوق العاده پرفروش بود و رکورددار بود در فروش. حتی همین امروز هم فکر کنم بیشترین فروش سری فاینل فانتزی رو کلن 7 داره. فاینل فانتزی 8 که سال 1999 اومد یک سیستم جدیدی داشت به اسم جانکشن سیستم که روی سلاح‌ها و اکویپمنت تمرکز خیلی خاصی داشت و بکنه که همین سلاح اکویپمنت شما میتونستین با اون پلیر استات بهتر بگیرین و تکنیک‌های قوی‌تری داشته باشین طبق اونها. سامن سیستم هم عوض شد به گاردین فورسز سیستم که به جای یک بار بیاد و یک ضربه خیلی مهلک بزنه چون سامن شده، کلاً تو و خارج از بتل نقش کمکی داشتن، چه برای اتک دادن چه حتی هیل دادن شما. گرافیک بازی هم طبیعتاً خیلی بهتر شد و نومورا و یوساکا نیورا کاراکترهای خلق کردن که به واقعیت یه ذره نزدیک‌تر باشن نسبت به بازی قبلی. این بازی هم برای اولین بار گانبلید رو خلق کرد، یه چیزی که دقیقاً مثل اسمش تفنگ و شمشیر توی یک سلاحه و البته این تفنگ بعداً توی سری هم بارها استفاده شد. داستان بازی هم راجع به سکوال لین هارته که میخواد جلوی یک ساحره خبیثی به اسم آلتیمیسیا رو بگیره که میخواد کل زمان رو کمپرس کنه به یک لحظه تا دنیا رو اونجوری که خودش میخواد بسازه. با اینکه واقعا سخت بود جلوی 7 و موفقیت 7 وایسادن، اما 8 همچنان فوق‌العاده موفق بود و تبدیل شد به یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌های کل سری فاینال فانتزی. فاینال فانتزی 9 ولی آخرین بازی بودش که واسه پلی‌استیشن در سال 2000 اومد و هدفش این نبود که دوباره مثل قبلی یا مدرن باشه یا سایفای باشه، بلکه دلش میخواستش که یک بازی باشه که نسخه مدرن تر بازی اول کل این سری یعنی فاینال فانتزی عادی باشه یا همون اوریجینال، و با دیزاین و کاراکترهایی که داشت یه همچین حسی رو میخواست منتقل بکنه. و جالبه که قبل از اینکه اصلا پایان ساخته 8 انجام بشه این بازی رو شروع کردن به ساختن، یعنی 8 هنوز در حال تولید بود و اینا یهو 9 رو شروع کردن. بازی یکم صد البته متفاوت بود از نظر داستانی و ستینگ، ولی به خاطر حس نوستالژی که به همه میداد وقتی گیم پلی جذاب و جالبی که داشت خیلی خیلی معروف شد و 5.3 میلیون نسخه فروخت و به نظر میرسه که ممکنه ریمیک بشه. میرسیم به دوران پلی‌استیشن 2 از سال 2001 تا 2006. تا به الان فاینال فانتزی با داشتن بازی مختلف و سبکای مختلف خیلی ها رو به خودش جذب کرده بود و در واقع خیلی ها رو تونسته بود که به این سری بیاره، ولی خب به خاطر اینکه از 3 که در واقع همون 6 بود یهو پریدن به 7 خیلی ها گیج شده دادن و اصلا البته سکور مجبور بود یه سری توضیحاتی بهشون بده که به هر حال برای بازی 8 و 9 هم به نفعشون شد و زیاد بد نشد. اما سری در واقع دوران پلی‌استیشن 2 که رسید دورانی بود که دیگه همه چی تقریبا جای خودش رو افتاده بود و منطقی بود و داشت پیش میرفت. دورانی هم بودش که گرافیک بازی‌های فاینال فانتزی خیلی بهتر و قوی‌تر شد. در واقع مثل قدیم نبود که همه چی از قبل رندر شده باشه و کاراکترهای سه‌بعدی توش جلوم بدن، بلکه الان فضا کاملا سه‌بعدی بود و دیگه فضاها از قبل رندر شده نبود و اولین بازی سری که تونسته بودن کاملا وایس اکتش بکنن فاینال فانتزی 10 بود. فاینال فانتزی 10 نه تنها همونجوری که فنگرف که خیلی خوبی داشت، بلکه کاملا هم وایس اکت شده بود که یه ذره نتایج عجیب غریبی داشت در اجرا. و به جای ATB هم ما یه سیستم جدید داشتیم مثلا کاندیشنال بتل سیستم که این مدلی بودش که استات شما هر جوری که باشه طبق اون استات دشمن یا خود شما اجازه و نوبت اتاک دارین. و مینی گیم به بازی اضافه شده بود که یکیشون بلیتس باله که فوق العاده معروفه در کامیونیتی فاینال فانتزی. داستان هم راجع به تایتس بود که توی دنیای اسپیرا به کمک یک سامنر یعنی یونا میخواستن هیولای به اسم سین رو نابود بکنن که شهر تایتس رو نابود کرده بود. تا سال 2006 هم که به ما گفتن این بازی 6.6 میلیون نسخه فروخت واسه پلی استیشن 2 و بعدها هم مثل بقیه بازی‌ها صد البته ریمستر شد و روی PS4 قابل بازی شد و حتی ریمسترش هم چندان تعریفی نداره، ولی یکی از پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین بازی‌های کل سری فاینال فانتزی 10ه. و البته فاینال فانتزی 10 یه کاری برای اولین بار انجام داد، اونم این بودش که برای اولین بار یک دنباله مستقیم گرفت به نسبت بقیه سری که معمولاً به حالتهای مختلف مثلا کتاب و اسپین آف داستانا رو ممکن بود بخوان ادامه بدن یا حداقل گسترش به اون دنیا رو، این بار دیگه به طور مستقیم دنباله گرفت و بازی X2 یا همون فاینال فانتزی 10 قسمت دوم دنباله مستقیم این بازی بود که سال 2003 اومد و این قبلیش فوق‌العاده پرفروش، فوق‌العاده پرطرفدار شد و واقعا لژندری شد. تا قبل از اینم همونجوری که گفتم هیچ کدومشون دنباله مستقیمی نداشتن. ولی فاینال فانتزی 11 اون هم مثل 10 یه سری تغییرات بزرگ داد و یه چیز کاملا جدیدی بود. فاینال فانتزی 11 اولین بازی MMOی سری بود که در سال 2002 واسه پلی‌استیشن 2 اومد و یکم بعدترش برای PC اومد و سال 2006 هم واسه Xbox 360 اومد. مثل همه MMOها شما یه آواتار می ساختین، باش تو دنیا می رفتین و بر خلاف بقیه بازی فاینال فانتزی تا به اون روز این بازی ریل تایم بود و ترن بیس نبود. این بازی اجازه میداد شما به جای فایت های رندوم توی دنیای بازی که همجوری رام میفتن یهو میومدن خودتون سراغ انمی ها برین و از سال 2002 تا به همین امروز همچنان این بازی هست پرقدرت و داره ادامه میده. طبیعیه که سرورهای پلی استیشن 2 و ایکس باکس بسته شدن، خب چون دیگه طبیعتاً طرفدار ندارن و کسی روشون بازی نمیکنه، ولی این اتفاق سال 2017 افتاد، یعنی تا 2017 همچنان قابل بازی بودن سرورها، ولی در هر صورت این بازی همچنان رو PC هست. این بازی از موقعی که اومد کلی اکسپنشن و آپدیت گرفت و در اوجش 500 هزار بازیکن همزمان داشت و همچنان البته این بازی رکوردر گینس هم هست، برای اینکه اجازه میده چندین کنسول متفاوت همزمان بتونن آنلاین بازی کنن، یعنی کراس پلتفرم، که اون زمان میشد ایکس باکس 360، پلی استیشن 2 و PC. و با تمام این اوصاف این بازی فوق العاده پرفروش و محبوب بود و در سال 2012 هم رئیس اون موقع اسکوئر اعلام کرد که پرسودترین بازیشون همین فاینال فانتزی 11 و قرارم بودش یه نسخه موبایل داشته باشه به اسم فاینال فانتزی 11 ریبوت که متاسفانه کنسل شد و هیچ وقت نیومد بیرون. و البته این نکته فانم بگم راجع به این بازی، اونم اینه که فاینال فانتزی 11 یک باسی داشت که واقعا بدون هیچ گونه اغراقی روزها طول میکشید بخوایم بکشینش. یعنی شما میتونی لاگ اوت بکنی بری بیای و ببینی همچنان مردم دارن با این میجنگن و هیچ فایده نداره. و البته اسکور بعدا نرفش کرد ولی هیچ فایده ای نداشت، همچنان این لامصب پرقدرت به کارش ادامه میداد. ولی فاینال فانتزی 12، فاینال فانتزی 12 سال 2006 اومد و دوباره به سبک RPG برگشت، ولی یه تغییراتی هم داده بود. اول اینکه درگیری رندوم با انمی‌ها کلاً کنار گذاشته شد و فایت ریل تایم میگذاشت به اسم اکتیو دیمنشن بتل سیستم و دوربین آزاد به ما داد که خودمون کنترل میکردیم با دنیای آزاد که سند باکس تور بود. این بازی سیستم گمبیتو داره که کمک میکنه تعیین کنین هوش مصنوعی شما چجوری باید رفتار کنه، یاری که دارین با خودتون میبرین دفاعی باشه، حمله کنه یا کلاً هیل بده. سیستمی که کلن اسکور تا همین امروز هم داره استفاده میکنه و دوستش داره و جالبه برای فاینال فانتزی 7 ریبرث هم میخوان استفادهش کنن که خب منطقیه چون ریل تایم اونم. و بازی تو دنیای فانتزی به اسم ایوالیس اتفاق میفته که دوتا امپراتوری به اسم آرکیدیا و روزاریا درگیر جنگ داخلی بودن و پرنسسی به نام اش با یکی از تیم به اسم وارن که دوست داشت خلبان باشه یک گروه مقاومتی میسازن و جلوی آرکیدیا و امپراتوریش وای میسن. این بازی برش یک دنباله ای اومد به اسم Revenant Wings که اختصاصی نینتندو دی اس بود و سال 2007 اومد و بعدن هم این بازی ریمستر شد سال 2017 برای PS4 با نام Zodiac Age و تا سال 2009 هم گفتن که 6 میلیون نسخه فروخته و البته خیلی جوایز گرفت و خیلی ازش تمجید شد، یکی از محبوب ترین بازی های فاینال فانتزی شماره 12. و برسیم به فاینال فانتزی 13 که دسامبر 2009 برای پلی استیشن و ایکس باکس 360 اومد. اون زمان با جدیدترین انجن اسکوئر به نام کریستال تولز ساخته شد و یک سیستمی شبیه به 12 داشت تا یه حدی، البته دوربینش هم قابل کنترل بود و یه سیستم جدید مختص به خودش هم جدا از همه اینها داشت به اسم پارادایم که شما میتونستین توش به هر کاراکتری بگین حمله کنه، دفاع کنه یا کلا فقط هیل بده و وقتی اینا رو میگفتین چیدمان کاراکتر رو عوض میشه، این فرمیشنی که میگرفتن متفاوت میشد نسبت به اون چیزی که قبلا بود. داستان بازی هم تو یک دنیای معلقی بود به اسم کوکون که شما داستان سربازی رو داشتین به اسم لایتنینگ دنبال میکردین که میخواست با حکومت دیکتاتوری سنگتم بجنگه که مردمی که با دنیای زیرین کوکون یعنی پالس ارتباط برقرار میکردن رو میکشت و لایتنینگ خواهر خودش این سرا رو میخواست نجات بده که ناخواسته شده بود در اصل خیلی میشه بازی یک موجود خداگونه ای به اسم پالس ویستج یا انما. و تا سال 2014 این بازی 11 میلیون نسخه فروخت و دو تا دنباله برای خودش پیدا کرد و شد یک ساب سیریز برای خودش که تمام این دنباله ها رفت زیر یک اسمی به اسم فابیولا نووا کریستالیس و بازی 13-2 و لایتنینگ ریترنز جزء این سری بودن و محبوب بودن، نمیشه گفتش که جزء بهترین ها بودن ولی فوق العاده محبوب شدن و قرار بود یک 13 ورسیزی هم در کار باشه که هیچ وقت نیومد ولی بماند. بازی فاینال فانتزی 14 و 14 رلم ریبورن بازی بودش که سال 2010 واسه PC به طور اختصاصی اومد و این 11 MMO بود و بعد بگم که داستان بازگشت شکوهمند این بازی یه چیزی که ویدیوی خودشو به طور جداگونه میطلبه چون بی‌نظیره ولی اینجا به طور خلاصه بهتون میگم. در واقع داستان بازی راجع به جایی بود به اسم آویزیا که توسط امپراتوری گالن و یک سری خدایان هیولایی شکلی به اسم پرایمالز حمله میشه بهشون و تحت در واقع فشار قرار میگیرن. بازی قرار بود برای پلی‌استیشن 3 هم بیاد و ایکس باکس 360 که نشد و تا نوامبر 2012 که سرور اوریجینال بود بیشتر دوام نیاورد و بعد از اون سرورها برای همیشه بسته شدن و خیلی ایراد گرفته شد به گیم پلی و یوزر اینترفیسش که اصلا خوب نبود. در حد بود این داستان که وقتی سال 2013 شد اسکوئر بازی رو دوباره لانچ کرد و به جای اینکه بهش بگه فاینال فانتزی 14 رو گذاشت فاینال فانتزی 14 ا ریلم ریبورن که کلن توسط یک تیم جدید و یک رهبر جدید به اسم نیوکی یوشیدا ملقب یوشی پی ساخته شد که ایشون قبلا روی دراگن کوست کار میکرد و تا به همین امروز نه تنها همچنان کارگردان این سریه و کلی اکسپنشن جدید معرفی کرد، علاوه خصوص یکیش که جدید هم مثل دان تریل معرفی شد با یک دنیای جدید، بلکه ایشون کارگردانی قسمت 16 رو با تیم خودش هم به عهده گرفت و بازی رو خیلی زنده کرد. یعنی هر اتفاقی که توی 14 داشت میافتاد توی آویزیا و اتفاقات، یهو توی رن ریبورن یک فرم و شکل جدیدی گرفت و داستانش هم شد 5 سال بعد از 14 و تمام ایرادات گیم پلی هر مشکلی بود و نه تنها حل کرد بلکه چیزای فوق العاده قشنگی هم بهش تونست اضافه کنه. یعنی کلا اگه 14 یک شکل درب و داغون بدی داشت اصلا به فراموشی سپرده شد. این بازی نه تنها روی پلی استیشن 4 اومد بلکه رو مک هم اومد، روی پلی استیشن 5 هم به طور نیتیو اومد و در مراسم فن فستی که اخیراً بود اعلام شد برای ایکس باکس های نسل جدید هم داره میاد و این بازی واقعا بازی محبوبیه و اکسپنشن هایی که این بازی داره به نام های هیونز وورد، استورم بلاد و اند واکر یک سری از بهترین و محبوب ترین محتواهای ام ام او که تا حالا بوده و خواهد بود و دان تریل هم از اونجایی که همشون تا اینجا خوب بودن قطعا همونقدر خوب و فوق العاده خواهد بود و واقعا یک تصویر زیبایی این اکسپنشن ها به در واقع میکشن از اینکه میگن از فرش به عرش رسید خود فاینال فانتزی 14 که واقعا از بدترین حالت به بهترین حالت تونست برسه. فاینال فانتزی 15 ولی بازیه که برمیگرده به سال 2006، همونجوری که از اسمش در واقع بهتون گفته بودیم فاینال فانتزی 15 قرار بود اسمش باشه فاینال فانتزی 13 ورسز و قرار بود یک اسپیناف از 13 باشه و قرار بود به طور اختصاصی هم فقط برای پلی استیشن 4 بیاد. تتسویا نومورا اون زمان نقش کاراکتر دیزاینر و پروجکت دایرکتور رو داشت و بازی قرار بود یه جوری مکمل 13 باشه به عنوان بخشی از فابیولا نووا کریستالیس که قبلا بهش اشاره کردیم، ولی وقتی 13 اسپیناف و دنباله های خودش رو گرفت و دنیاش یهو خیلی بزرگتر شد برنامه هم عوض شد و هرچی ایده و کاری بود که تا الان انجام دادن تبدیل شد به نسخه 15. و البته تنها ماجرا هم این نیست، یه نکته کوچیکم که اضافه بکنم، یک سری از ایده های 13، یه سری از کاراکترها، دنیاها و اینا هم استفاده شدن برای کینگدم هارتس 3 و به زودی کینگدم هارتس 4، ولی دور نشیم از مبحث. نسخه 15 سری بودش که در واقع نسخه 15 سری بازی بودش که خیلی گیر کرد توی دیولپمنت هل و نمیتونست به این راحتی ها بیاد بیرون، از کم بوده وقت و کم بوده بودجه تا همین تغییرات که یهو اعمال میشد باعث شده بودش که این بازی نتونه روند خوبی رو طی کنه برای ساخته شدن. و هاباتا که پیشتر روی کرایسیس کور کار کرده و کارگردان بود به عنوان کارگردان اومد روی این نسخه کار بکنه. دنیای بازی توی یک جای به اسم ایاس اتفاق میفته که شبیه به زمین ماه و چندین تا پادشاهی داره، از پادشاهی نفلهم که همه جا رو میخواد تسخیر کنه و باشون سر جنگ داره تا پادشاهی لوسس که باهاشون یک صلحی فعلا کردن که کوتاه بیان. بازی هم راجع به کاراکتر پرنس ناکتیسه و سه تا رفیقش که جوی بادیگاردش هم حساب میشن و دوستای صمیمی هستن و قراره که ما داستان اونا رو پیگیری کنیم. و ناکتیس تو این بازی میخواد با دوست بچگیش یعنی پرنسس لونا فریا ازدواج کنه و این وسط هم نفلهایم به بهونه صلح به لوسیس حمله میکنه و پدر ناکتیس رو میکشه و اونجا رو کامل تسخیر میکنه. ناکتیس هم به همراه دوستاش باید بتونن نیروی کافی جمع بکنن که بتونن نفلهایم رو شکست بدن و خونشون رو از اینا پس بگیرن. این بازی اولین بازی فاینال فانتزی بودش که به طور کامل ریل تایم اکشن بود و اوپن ورلد بود و حتی انقدر دیگه بزرگ شد این بازی که یک فیلمی هم برای خودش داشت به اسم کینگ سلیو که داستان قبل شروع 15 و واقعا واجب تماشاش کرد. حالا فن داستان 15 اولش راجع به چیه؟ وقتی هم که این بازی اومد به خاطر ناقص بودن داستانش و داشتن یک چپتر فوق العاده افتضاح خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، ولی بعداً در طی زمان و در واقع چیزهای مختلف اسکوئر تصمیم گرفت DLC بده که اون داستان‌ها رو پر کنه. اونجا که این DLC پولی هم بودن، خب طرفدارها بیشتر عصبی شدن که خب اینا رو بعد از اول میدادین. ولی بعد از یه مدتی یک نسخه داد به اسم رویال ادیشن که نسخه کامل بازیه. هرچند کامل نیست، یک DLC مونده که اون جزوش نیست، ولی خب اون DLC هم بیشتر چیز اضافه بر داستانه که سم از این کارهای عجیب سکور اینکسه. ولی در صورت این نسخه کامله و نه تنها اون داستانهای قبلی که با اون DLC اومدن جزی از داستان حساب میشن و کامله، بلکه اون چپتر درب دوغونی که باعث شد و خیلی صداشون در بیاد کلن از نو ساخته شد و بهتر شد از اون چیزی که بود و شما میتونید همون ورژن قدیمی رو پلی کنین هم ورژن جدیدشو. در این حال جالب هم هست بدون که یک باس فوق العاده جون سخت به اسم ادامنتویز توش بازی هست که یک روز کامل طول میکشید بکشینش. واقعا اغراق نمیکنم، یک روز کامل. اسکوئر بعدن توی یک آپدیت یه دون رینگ داد که این رینگ شانس اینو داشتش که وان شات کنه و اگر روی این چی میگن نرغول امتحانش میکنیم ممکن بود وانشاتش کنیم و به جای مثلا توی 24 ساعت 2 ساعته بکشینش. بله همون وانشاتش هم ممکن بود 2 ساعت طول بکشه. خیلی علکی جون سخت بود. قبل از اینیم که برسیم به 16 برسیم به بازی Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. این بازی سال 2022 اومد و توسط تیم نینجا ساخته شد. این بازی برای 35 سالگرد سری ساخته شد و داستان قسمت اول رو به یک نحو جدیدی در یک قالب جدید روایت میکرد. دو این قالب این بازی شد اکشن RPG و در واقع محبوبم شد به خاطر تریلرهاش و حتی میم شد این مدت به خاطر کیاس که همون گارلند بود. حتی داستان بازی همچنان همونه، سر جاشه و همون روایته، اما المان‌های اکشن جدیدتری داره و جذابتر و مدرن‌تره و جاب سیستم هم داریم. و البته این بازی موقعی که اومد ایراداتی بهش گرفته شد، علاوه بر باخت گرافیک قدیمی تری که داره به نسبت بقیه، زیادی از حد پیچیده‌تر شدن جاب سیستم و آیتم‌ها و اینکه چجوری اصلا اکویپمنت‌ها رو باید ببندیم و چرا بازی خودش کمک نمی‌کنه. ولی وقت داستانی که داشت و بازسازی که انجام داد خب تمجید شد و خیلی دوستش داشتن و دارن همچنان. از اون بازیه که اگه میخواین در واقع یک رویجو جدید تجربه کنین میارزه. و اما برسیم به بازی 16، بازی که فوق العاده متفاوت و در این حال هم آشنا برای طرفدارای سریه. این بازی توسط تیم فاینال فانتزی 14 و یوشی پی کارگردانی و ساخته شد و مختص پلی استیشن 5 و البته به زودی هم برای PC. این بازی تمرکز خیلی ویژه روی کریستال ها، روی سامن های معروف سری و دنیای قدیمی طور یا میدیویل طور فاینال فانتزی اول داره. بازی خیلی از گیم آف رونز، گاد آف وار و مشابهش الهام گرفته به گفته خود یوشی پی و راحت میتونم بهتون بگم که یک جمع‌بندی کامل از تمام فاینال فانتزی ها تا به امروزه، علی خصوص توی داستانش. سیستم بازی این دفعه کامل دیگه اکشن خیلی سری و توسط گیم پلی دیزاینر دیویل می کرای ساخته شده و قابلیت های خاصی دارن که مربوط به هر آیکون یا همون سامن ها هستن. داستان بازی هم تو دنیای ولستی اتفاق میفته و وقتی که به روزاریا حمله میشه و خیانت میشه و کلایو از برادر خودش جاشوا جدا میشه و ما با سه برهه زمانی از زندگی کلایو رو تجربه کنیم. بازی فوق العاده موفق بود و تونست در مقایسه با 7 ریمیک که یک اینستال بیس 100 میلیونی داشت به خاطر پلی استیشن 4 توی یک اینستال بیس الان که سونی میگه 40 میلیونی راحت 3 میلیون رو تا به امروز حداقل بفروشه. آماری که واقعا عجیب غریب علی خصوص برای میگم همچین اینستال بیس کمتری و بعد ببینیم که آیا باش DLC و چیزای دیگه هم میاد یا نه، ولی راحت میتونیم بگیم که اسکوئر خودش هم هنگ کرد که چطوری یه اینقدر موفق شد. و این بود تاریخچه کل سری فاینال فانتزی. 35 سال JRPG خلق کردن از سری که قرار بود آخرین بازی کل کمپانی باشه تا به امروز 35 سال بعد که یکی از پرفروش‌ترین، قوی‌ترین و محبوب‌ترین JRPG ها و سری‌های بازی کل دنیای گیمینگ. امیدوارم لذت برده باشین. اگر دوست داشتین یه لایک و کامنت لطفاً برای من بزنین که خستگین در میره و اگر از این فرمت ویدیوها خوشتون اومده، بعدم نمیاد یه سری بزنم به بقیه بازیایی که من واقعا دوستشون دارم و ببینیم که اونا چی کار کردن. البته بگم من فقط مینلاین های فاینال فانتزی رو گفتم و ریمستر ها، ریمیک ها، اسپین آف ها، هیچ کدوم اینا رو اصلا راجعش حرف نزدم که شاید یه روزی هم راجع به اونا حرف زدیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین و تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدار.